فیلم های نگار، کنعان، سعادت آباد، ماهی و گربه، در دنیای تو ساعت چند است، اژدها وارد می شود، 40 سالگی و نارنجی پوش فیلم هایی هستند که موسیقی اونها به دست کریستوفر رضایی ساخته شده. این هنرمند برای ساخت موسیقی فیلم نگار موفق شد که سیمرغ بدورین بهترین موسیقی متن رو از 35مین دوره جشنواره فیلم فجر دریافت کنه و برای موسیقی فیلم در دنیای تو ساعت چند است موفق شد برنده بهترین موسیقی فیلم از جشن حافظ بشه. مخاطبان سینما میتونن هنرنمای کریستوفر رضایی رو در انیمیشن آخرین داستان و فیلم های ناگهان درخت، سال دوم دانشکده من و روزهای نارنجی در جشنواره امسال بشنوند.
سپاسگزارم از همکارانم که این آیتم رو با هم شنیدیم. خانم یاسمن طاهری تهیه کردن و با صدایشون شنیدیم. دیگه چی داریم بگین آقایون در خصوص جشنواره فجر؟ دیگه تموم شد دیگه، یعنی فردا شب هم که ما برنامه نداریم و شب مجازی رو داریم فردا شب.
بله،
موقعی که
اختتامیه داره برگزار
شده،
اهدا شده،
تموم شده.
آره دیگه، میگن موقعی که جایزه اهدا شده دیگه
بعید میدونم، هر سال میگن که تمومش میکنیم.
به هر حال چون برنامه 10:30 شروع میشه قطعا دیگه تا 10:30
نه آره هر جور چون با نظم برگزار شده امسال، افتتاحی هم همینطور.
حالا قطعا تو برنامه فردا شب البته آقای مجری تهیه کنند. شما نیستین؟
آره شما. آقای عبدی تهیه کنند.
فردا شب تو برنامه میتونیم اعلام بکنیم که ارتباطی بگیریم با
منهای آی تی مثبت خبر داریم و
ببینیم چه خبره اونجا.
و باید بگم خدمتتون که امیدوارم این واژه‌ای که میگن که به جای اهدای جوایز توزیع جوایز، این اتفاق نیفته فردا توی مراسم اختتامیه 37مین جشنواره فجر. و آها، توییت محمود رضوی رو میخواستم بخونم براتون در خصوص اتفاق رد خون که نقش مکمل و نقش اول جا به جا شدن. آقای رضوی در توییتشون اشاره کردن در تیتراژ و فرمهای شرکت در جشنواره فجر، آقایان جواد عزتی و هادی حجازی فر را به عنوان نقش اول مرد فیلم ماجرای نیمروز دو یا رد خون اعلام کرده بودیم که امشب در کمال تعجب نام آقای عزتی به عنوان نامزد نقش مکمل مرد توسط جشنواره اعلام شد با کلی علامت تعجب. یعنی ایشون خودشون هم قائل نیستن به این اتفاق که میتوانند هیئت داوران، میگن ما آیین‌نامه رو واقعیت نخوندیم، اشتباه کردیم.
بله.
آیین‌نامه رو نخوندیم، در خصوصش نمیدونیم که آیا هیئت داوران این اجازه رو داره که بخواد جایگزین بکنه نقش اولو به عنوان نقش مکمل یا خیر. یعنی این خودش یکی از نقاط مهمم هست. حالا نمیدونم، حتما یه بیانیه‌ای برای این اتفاق فردا شب در مراسم اختتامیه خواهند داشت، یعنی یه توجیهی، یه دلیلی، ادله مورد نظرشون رو.
آره، تنها بخشی هم که در واقع محل اختلافه فکر کنم همین بخش نه، در واقع فقط ماجرای جواد عزتی.
آره، و این که
توی رد خون
ما تا کودک رو هم داریم، این سابقه هم تو جشنواره داشتیم که یه کودک جایزه بگیره به عنوان نقش مکمل یا به عنوان نقش اول.
البته من در واقع فیلم متاسفانه مسخره بازم ندیدم. میگن آقای نصیریان تو اون فیلمم خیلی شاهکار بود.
آره واقعا شاهکار
و دوست داشتنی.
ایشون هم احتمال داره من ندیدم فیلمو دریافت بکنن. اما میگم مارزا شیرخانلو در دهلیز جایزه دریافت کرد، این سیمرغ گرفت. حالا اسماعیل باستانی هم رو خط. آقای باستانی سلام دوباره به شما، شب شما
خیلی مخلصیم.
ارادتمند و قربان.
همچنان تو کاخ جشنواره
یواش صحبت میکنه، تو پشت دکوره.
نه اگه آروم حرف میزنم به خاطر اینکه بچهای نقد سینما الان برنامه‌ش رو آنتنه.
همین گفت پشت دکوره دیگه.
پشت دکوره همون
نه من سر دکورم. ولی چون تقریبا همه رسانه‌ها دیگه جمع کردن دکور تشکیلشون رفتن، اینجا یک سکوت عجیبی انگار بعد سونامیه.
عجیب. آقای باستانی
جان،
ما رضوی هم تلفنی صحبت کردیم.
هنوز اونجایی خبری دریافت نکردی؟
خبر راجب چی؟
راجب انتخاب جواد عزتی به عنوان نقش مکمل؟
نه، حرف و حدیثاش چی چیز راه افتاده یعنی توی فضای مجازی هست خودتون هم.
آره ما با سید محمود رضایی تلفنی صحبت کردیم اما رو خط نیومدن. خب گفتن که من اصلا قبول ندارم این اتفاق رو، پاسخو از هیئت داوران باید دریافت کنید. اما خب هیئت داوران هم قطعا با ما گفتگو نخواهند کرد امشب، حداقل امشب و فردا.
آره تا پایان نتایج
صحبت نمی‌کنن. اما خب این چه ما چون آیین‌نامه رو میگم همین الان داشتیم صحبتشو می‌کردیم، نخونیم من نمی‌دونیم که آیا توی آیین‌نامه این اتفاق میتواند رخ بدهد یا خیر.
ببین آقای سید محمود رضوی، البته که من بهتون بگم که سال گذشته برای فیلم بهروز شعیبی دو تا کاندیدا رو معرفی کرده بودن. یکی خانم مهناز افشار بود.
بله
و یکی دیگه که هر دو رو به عنوان نقش اول، یعنی یادم نیست کاراکترشون رو کی بازی میکرد،
درسته،
به عنوان نقش اول سارا بهرامی.
سارا بهرامی. آره.
که بعد دیگه خود هیئت داوران سارا بهرامی رو به تنهایی به عنوان نقش اول انتخاب کرد. اینو یادمون باشه که اینجوریه که لیستی که از طرف تهیه کنندگان به هیئت داوران داده میشه اسامی توش هست. خب یعنی این که توی لیست حتما میخوره بازیگر نقش اول هم فلان کسکه، بازیگر نقش دوم و مکمل هم فلان کسکه و و و و و تا اون طبق اون لیست هیئت داوران بازی ها رو بررسی میکنن. خب پس اسم جواد عزتی قطعا مکمل رد شده که هیئت داوران.
خب نه دیگه، آقای رضوی توییت کردن که ما در تیتراژ و فرمای شرکت تو جشنواره آقای عزتی و آقای حجازی فر رو به عنوان نقش اول مرد فیلم رد خون اعلام کرده بودیم.
آیا می شود که شما به من بگید آیا می شود یک فیلم دو نقش اول داشته باشه؟
این هم یه خورده همچین غیر طبیعی.
نه قطعا نمیشه.
نمیشه.
و من دیشب با هادی حجازی فر قبل از برنامه نقد سینما که صحبت می‌کردم، خب هادی همچنان نقش اول فیلم بود.
بله.
خب و جواد عزتی مکمل بود واقعا.
درسته.
و چون قصه حول هادی حجازی فر میچرخه اصلا.
البته الان صحبت کردیم قصه حول یعنی قصه رو کاراکتر صادق پیش میبره.
صادق شاید یه جاهایی پیوند دهنده قصه باشه.
بعد خب ببین چه کسی قصه رو تمام میکنه، اینم هست. یعنی چه کسی در واقع اون میخ پایانی رو میکوبه، کاراکتر صادقه. خیلی حالا بحثش الان طولانیه.
تمامی مسائل پیدا آره. تمام پشت پرده صادقه.
آره ببین تمام میخوام بگم که حتی کمال رو خیلی سادهش بخوام بگیم، کمال رو صادق وارد داستان میکنه. میدونی یعنی چطور ماجرای نیمروز یک حالا کار به اونم نده، در این هم همینطوره. یعنی باز صادقه که میره دنبال کمال، کمال رو وارد.
ولی قصه کماله.
قصه کماله، این درسته.
قصه ها اگه اونجوری بخوام بگیم که اصلا قصه کیاییه. یعنی اون که اصلا قصه اول تا آخرش قصه کیاییه. ببین حالا آخه ماجرا اینه که مثلا توی سرخپوست هم دیدی دیگه.
بله بله.
توی سرخپوست قصه سرخپوسته، میتونیم اینجوری بگیم اون آره. کاراکتر سرخپوسته
ولی هدایت کنه
ولی کسی که داستان رو پیش میبره باعث خلق درام میشه
نوید
محمدزاده است. درام رو شکل میده. یعنی الان تعریفش کردیم که وضعیت موجود رو میخواد به هم بریزه به دنبال وضعیت موجود خودشه. میدونیم توی رد خون هادی حجازی فر تلاش میکنه که در واقع حرکتی رو انجام بده، اما حرکت کمال در مقابل حرکت صادقه. یعنی اگر صادقی یا صادقهایی وجود نداشته باشن در فیلم نامه شاید کمال انقدری واکنش نشون نده.
یه بخشی از نتیجه گیری شما راجع به اندینگ ماجراست، یعنی راجع به پایان بندی فیلمه که قصه با اون تمام میشه، درسته؟ من یه فکری میکنم راجع به تفکر مهدویان و فکر میکنم که مهدویان شاید در ذهنش قسمت سوم این یعنی سگانه میخواد سگانه شو تکمیل کنه فکر میکنم، و حالا در قسمت سوم صادق خیلی پررنگتره. میدونی من فکر میکنم پایان بندی ماجرا یه دلیل شاید این باشه.
پس تو
پرونده در ذهن کارگردان هنوز بسته نشد.
پس تو بر این قائل هستی که جواد عزتی نقش مکمل هست؟
من بله.
بسیار خوب.
اتفاقا الان با جواد هم اینجا صحبت میکردیم، هر کدوم همین بود، جواد راضی و خوشنود بود فعلا. حالا باید ببینیم که
جدی داری میگی اینو؟
آره به خدا.
پس باز رسانه داره سنگ خودش رو سینه میزنه.
خب آره
اصحاب رسانه بیشتر
البته. رپورتاج همیشه کارهای خاص خودش رو میکنه دیگه. آفرین. یعنی کارهای خبرنگاریه.
این براش حاشیه است چون واقعا یه حاشیه هم نداشتیم واقعیت توی اعلام کاندیدا و نه و نامزد.
آخه ببین خیلی درست بود همه چیز. یعنی بعد از سالها همه چیز درست اتفاق افتاد. در اختتامیه و اعلام در این در اعلام کاندیداها. حالا باید واقعا ببینیم که فردا جایزه ها به کی تعلق میگیره. اون وقت شاید حاشیه ها پررنگ‌تر هم بشه.
نه قطعا که حاشیه خواهد داشت، اما اینکه بخوایم با نهایت انصاف قصه رو بررسی بکنیم مهمه.
یعنی حالا آقای داوودزاده متاسفانه همین الان از پیش ما رفتن، رفتن برنامه 7.
بله.
وگرنه حتما با ایشون هم یک گفتگوی مفصلی میتونیم انجام بدیم، ترتیب بدیم. و خب میگم دقایق آخر برگزاری یعنی جشنواره در پردیس و کاخ جشنواره، برای همین هیچ چیز در جاش نیست. همه مشغول بودو و جمع کردن و از این بر بریم اون بر و خبر بدیم و خبر بگیریم و اینها، برای همین دست پیدا کردن به آدما کمی سخته دیگه.
بسیار هم خوب.
اگر هم میشه توضیحات مفصلی از خودشون شنید، چون الان آقای داوودی، الان که بهتون میگم چه دوره 10 دقیقه پیش آقای داوودی مفصل در برنامه نقد سینما مراجعه به اعلام نتایج و کاندیداها و اینها حرف زدن.
بسیار هم خوب.
درست.
خیلی هم عالی است. اما خب پس حالا منتظر میشیم ببینیم که چه اتفاقی میفته.
آره ببین فردا واقعا فرد به نظرم در طول این 37 دوره جشنواره فردا روز عجیبی خواهد بود، به خاطر اینکه کاندیداها خیلی درست انتخاب شدن، خیلی درست انتخاب شدن. و اگر که حرف و حدیث های سالهای قبل نباشه که آقا مثلا پارسال به فلانی جایزه دادیم، امسال به فلانی بدیم، دلشو به دست بیاریم، چون میدونه که این فضا مثلا در فضای در نقد خیلی جاریه. دوستان منتقد مثلا میگن فیلم فلانی تو پشت صحنه ها، فیلم فلانی خیلی بد بود، بلکه موقع نوشتن نظرش میشه
چیز دیگه میبینی. دقیقاً درسته. آفرین.
آره چون رفیقشه، نمیخواد رفیقش خط باشه، هم با رفیقش دچار مشکل و زاویه بشه.
همیشه احساس بر ما غلبه کرده دیگه، یعنی آره ما ثابت شده متاسفانه.
آره و ببین حالا فرق بود واقعا صادقانه بگیم، این احساس بر ما غلبه نکرده، این یک واقعیت جاریه، چون جشنواره یه جاهای احساس شده که این شکلیه. حالا به فلانی هم یه جایزه بدیم که دلشو به دست.
نه اینی که موافقم، اصلا همین چند دقیقه پیش صحبتشو میکردیم واقعا، ولی در کلیت رفتار روانیمون دارم میگم، یعنی
آره
این احساسه همیشه متاسفانه.
انتخاب ها خیلی انتخاب های
به جای، دقیقا به جای.
آره بچه ها شما یه دقیقه ادامه بدید، من با دوستانم یه خدافزی کوچولوی بکنم.
باش
شما صحبتتون ادامه بدید، من خدافزی کنم.
متشکر.
آره حالا باید ببینیم که بعد از اختتامیه احتمالاً همه دوستان صحبت میکنن دیگه، این داورها احتمالاً صحبت میکنن راجبه ماجرای داوری. حالا اسپایل هم میگه خود جواد عزتی و آقای رضوی. آقای رضوی پس توییت زده
اما جواد موافقه میگه با این قصه، یعنی خوشایند براش، اما آقای رضوی براش خوشایند نیست.
شاید من فکر کنم اسماعیل بعد از نشست خبری دیده جوادو با توجه به خبرایی که حالا ما شنیدیم. حالا نمیدونم، ما هم دیگه نمیخوام زیاد بهش بپردازیم.
الان داریم. آره چی گفتی؟
آره من جوادو رو 10 دقیقه پیش دیدم.
پس این اوکی دورم نیست اتفاقه.
پس اینم دیگه تمومش میکنم.
ما دقیقاً 10 دقیقه قبلش با آقای رضوی تلفن صحبت کردیم.
آقای رضوی دقیقاً صحبت کردیم. ایشون خیلی شاید آقای رضوی کلا یه چیز دیگه میگن، آقای عزتی یه چیز دیگه.
قطعاً منظری که نگاه میکنن متفاوته دیگه. ایشون به عنوان تهیه کننده نگاه میکنه، جواد به عنوان تجربه هنری.
ببین قراره که ما همیشه برای فیلمهامون باید یه جوی درست کنیم که فیلم بیشتر از اون چیزی که باید در ژانر خودش و جایگاه خودش دیده بشه.
دقیقاً تو تبلیغات مرکزی
جوهای روانی و رسانه‌ای است که همیشه بوده، هست و خواهد بود، چیز بدی هم نیست واقعا. و یه نکته دیگه هم اینه که هیچ ماستبندی نمیگه ماست من ترشه.
آفرین.
خب پس بنابراین همه کارگردان ها، همه تهیه کننده ها، همه بازیگر ها بهترین فیلمشون رو در چند سال اخیر ساختن، بهترین بازی ها رو در فیلمشون داشتن بازیگران و متفاوت ترین و خیلی چیزهای دیگه. ولی بازم میگم که اتفاقی که میفته اینه که امسال همه چیز خیلی رئال داره اتفاق میفته و این خیلی جذابه.
ما هم امید داریم و امیدواریم که این اتفاق بیفته
انشالله.
دیگه چی داری برامون اسماعیل و کم کم خداحافظی بکنیم؟
ببین امسال فیلم اولی هم حالشون خیلی خوب بود. خب این خیلی نکته مهمیه. ما 10 تا فیلم اولی داشتیم که 5 تاش در بخش نگاه نو انتخاب شدن که خودشون خیلی حرف دارن برای گفتن. این مهمترین اتفاقیه که افتاد. دو اینکه جای علیرضا علویان در بخش صداگذاری خالی بود.
آره اینم عجیب بود واقعا.
چه فیلمی؟
علیرضا 4 تا فیلم داشت.
4 تا کار داشت. آره 3 تا یا 4 تا.
و در هیچ کدومش نبود. مرزا مقدسی هم میگفت چون علیرضا رفت سفر بچه‌ها گفتن که حالا جاش خالی باشه اشکال یکی دیگر جاش میذاری. ولی واقعا عجیب بود که جای علیرضا علویان در بین کاندیداها خالی بود.
و به نظر من یکی از صدا برداری های نخوام واژه افتضاح رو به کار ببرم بگم بعد فیلم جمشیدیه بود.
من متاسفانه جمشیدیه
صدا برداری بدی داشت. واقعا یک سکانسی داشت که رفته بودن دفتر تو دیدی فیلمو جمشیدیه رو دیدی؟ دفتر سعید چنگیزیان
وکالت
سعید چنگیزیان اصلا یک خامی بود تو اون فضای صدای محیطی تو اون فضای بود که من گفتم مشکل سالن سینما چیه. بعد یه رفتیم سکانس بعد برطرف شد اون هام. یعنی اینقدر گاف شدید، یعنی اینقدر گاف مشهود واضح بود توی صدا.
آره ولی ببینید در چند سال اخیر علیرضا علویان بیشک جزء تاثیرگذارترین صداگذاران در حوزه سینما بوده، همیشه پرکار بوده و خب میدونی که سی مرغ آورترین صداگذار جشنواره است، بیشترین تعداد سیمرغ رو داره. امسال هم کاراش واقعا مخصوصا در آشفتگی فوق‌العاده بود، ولی هیئت داوران ترجیح داد که اشخاص دیگری انتخاب بشن و جای علیرضا واقعا خالی بود. این یکی از به نظرم یکی از پررنگ‌ترین حاشیه‌های انتخاب‌ها بود دیگه.
ولی آره دیگه با همه اتفاقات گذشت دیگه، این جشنواره هم به اتمام رسیده تقریبا
و حالا همه چیز به فردا موکول میشه و امیدوارم که بهترین ها مثل همیشه انتخاب بشن و سال سینمایی تازه ایران آغاز بشه، مردم برن سینما فیلم های خوب ببینن و لذت ببرن دیگه.
امید داری با هم
ساعت اختتامی آره هم بگو
اختتامی فردا گویا قراره 6:30 شروع بشه. هر سال میگن 6:30 ولی 7 شروع میشه. ان شاء الله که 6:30 پرت ساعت شروع بشه. افتتاحیه امسال که واقعا افتتاحیه خوبی بود، خیلی طولانی بود ولی همه چیزش سر جای اتفاق افتاد. امیدوارم که اختتامیه هم دقیقاً همین اتفاق براش بیفته و به طولانی بودن افتتاحیه یعنی افتتاحیه نباشه. مجری هم که میدونید آقای شهیدی فرن امسال و خب امسال شاید بعد از سالها متفاوت ترین چهره ها افتتاحیه و اختتامیه را اجرا کردن.
دقیقاً
منصور ضابطیان افتتاحیه را اجرا کرد با اون استایل خاص اجرای خودش و آقای شهیدی فر با علم و دانش و گفتار متینش قراره که اختتامیه را اجرا کنه. حالا امیدواریم که اتفاقهای خوبی هم در اختتامیه بیفته. احد صادقی هم کارگردان اختتامیه هست. باید ببینیم که فردا احد چیا آماده داره برای کمشا.
احد هم براز با تجربه های سینما هستش. آقا خیلی سپاسگزارم ازت.
قربون شما. من فقط این نکته رو بگم که نمیدونم، فکر میکنم شبکه رادیوی ایران
بله
فقط پخش
ما پوشش نداریم دیگه رادیو تهران.
نه خیر نداریم بله. فقط رادیو ایران داره تا اونجایی که میدونم یا رادیو نمایش.
درسته.
یک کدوم از این دو تا رادیوی عزیز دارن و در تلویزیون هم شبکه نمایش و آیفیل و میتونن یعنی اختتامیه رو از اونجا تماشا کنن.
ان شاء الله ما بتونیم تلویزیون همشو ببینیم.
متشکرم.
خب افتتاحیه که این اتفاق افتاد امسال بدون تاخیر همه
نمایندگان. البته یادم آقای گوهرلو یه سالی پیشنهاد داده بودن به ستاد برگزاری که لباس متحدالشکل برای تمام بازیگران و کارگردانان طراحی بکنن. آره
جبرو دستش درد نکنه
که بتونن نشون بدن.
آقا یه آیتمی داریم 10 دقیقه سیامک داره بالبال میزنه، بریم آیتم رو با هم بشنویم. اسمایل جان
منم خداحافظی می‌کنم.
خیلی مختصیم ارادتمند شما.
حال خوب برای سینمای ایران.
سلامت باشی شبت بخیر. تاریخچه جشنواره فجر رو با هم بشنویم لطفاً.
هر رویداد فرهنگی پس از شکلگیری به نماد یا نشانه‌ای برای تثبیت هویت خود نیاز دارد. جشنواره بین‌المللی فیلم فجر نیز از این قاعده جدا نیست. بهمن ماه سال 1361 بزرگترین و مهمترین رویداد سینمای ایران متولد شد. جشنواره‌ای که همچون سایر نقاط عطف تاریخ سینمای ایران در روزهای ابتداییش نیاز به پوستر و نشانی برای معرفی داشت. طراحی پوستر اولین دوره جشنواره به صادق بریرانی سپرده شد، متولد 1302 در بندر انزلی، که از 16 سالگی نقاشی را از درویشی به نام زرین کلک آموخت که از شاگردان استاد کمال‌الملک بود. تلفیق نقاشی، گرافیک و شعر مشخصه آثار این استاد طراح است. او که از پیشکسوتان هنر گرافیک ایران است، پوستر این دوره را با تصویری از تظاهرات مردم که روی یک نگاتیو سینمایی بود، ترسیم کرد. پس از این دوره، ابراهیم حقیقی طراحی پوستر دوره دوم جشنواره را به عهده گرفت و نقشی از یک پرنده سفید نشسته بر نگاتیو را به تصویر کشید. ابراهیم حقیقی با 7 دوره رکورددار طراحی پوستر برای جشنواره فیلم فجر است. او از دوره 7 یعنی سال 1367 نشان سیمرغ را برای جشنواره انتخاب کرد.
پوستر جشنواره فجر رو، دومی جشنواره فجر رو به من سفارش بدن که بسازن. پوستر دوم رو که ساختم، سال بعد پوستر سوم رو دوستان سفارش دادن و اون سال پیشنهاد شد که بهتر است جشنواره فیلم فجر دارای یک نشان باشه. جلسات خیلی زیادی گذشته شد، خیلی ها هم بودن برای همفکری. چندی ماه طول کشید تا اینکه تفکر سیمرغ از توش پیدا شد به عنوان یک نشان ایرانی و نماد روشنایی است، نماد زندگی است، نماد پرنده‌ای است که در بلندا، در بالاترین بلندا زندگی میکنه. همه اینها میتوانه نشان سینما هم باشه. اولی خورده بالش بسته بود در تکرارهایی که انجام شد و روش فکر کردیم، بالش رو گشوده تر کردم، سرش رو بیشتر رو به بالا کردم که در حقیقت در حال پرواز به بالا و در حال عروج باشه. سیمرغ باید این گونه باشه چنان که سینما باید این گونه باشه.
محمد رضا دادگر طراح پوستر چهارمین دوره جشنواره بود. جالب این که او برنده سیمرغ بلورین بهترین پوستر تا آن زمان شد. طرحی که تلفیقی از ابرها و جوانه‌های سبز انقلاب را با نشانی از سینمای ایران یدک می‌کشید. دوره هشتم جشنواره اما با پوستری از پدر هنر گرافیک معاصر ایران، استاد مرتضی ممیز به نمایش درآمد. مرتضی ممیز در شهریور 1315 در خانواده هنردوست متولد شد. سال 1335 وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته نقاشی شد و در آنجا زیر نظر علی محمد حیدریان که از شاگردان استاد کمال‌الملک بود آموزش دید. در سال 1349 رشته گرافیک را به طور رسمی بنیاد نهاد. از استاد ممیز صدها نشانه، تصویر، انیمیشن و لوگو به یادگار مانده است که آشناترین آنها شاید علامت استاندارد ایران و لوگوی سازمان آتش نشانی را به توان نام برد. نشان سیمرغ طراحی شده توسط ابراهیم حقیقی نیز از همین دوره و توسط مرتضی ممیز روی پوستر جشنواره هشتم بال گشود.
کار گرافیک کردن برای دانشکده، تو دانشکده انعکاس خوبی نداشت. اسمش کار گرافیک نبود، ما نقاش تبلیغاتی شده بودیم. اون موقع اسمش نقاشی تبلیغاتی بود و کسانی که کار گرافیک میکردن گفتن اینا نقاشای تبلیغاتی هن و خیلی جنبه خیلی بازاری و موهنی داشت و کسی که میرفت نقاش تبلیغاتی میشد در واقع یک آدم منحرف از راه هنری بود. ولی تمام هم و غم من و علاقه من به این بود که به این مسئله گرافیک با به هر صورت یک هویتی بدم و این رو از اون کیفیت عمومی که در بازار کار بود بیارمش بیرون و بشی پوزیسیون های دانشگاهی هم بدم و بهش حالت های آکادمیک هم بدم و گروه هایی هم توش درس بخونن و تربیت بشه. به همین دلیل کارهایی رو که ما کردیم سبب شده بود این مسئله گرافیک به طرز غریبی به عنوان یه رشته جذابی مطرح بشه.
همچنان دارم سعی میکنم که درست کار کنم، آدم باید درست کار بکنم. وقتی درست کار کرد زندگی درستی هم توش هست. اینقدر شرایطی هست که معلوم نیست من بازم مرتضی ممیز باشم. من ممکنه نمیدونم سنگ باشم، نمیدونم یک نی باشم، نمیدونم. ولی وقتی که میگم درست کار بکنم بیشتر میفهمم. من تا حالا اینجوری سعی کردم درست تر کار بکنم. همه یه تلاشم این بود که در هر زمینه سعی بکنم درست تر کار بکنم.
از رکوردداران طراحی پوستر جشنواره باید از استاد ابراهیم حقیقی برای طراحی 7 دوره و همچنین سیامک فیلیزاده و حمیدرضا بدقی هر کدام به ترتیب 4 و 3 دوره نام برد. سیامک فیلیزاده طراح پوستر 4 دوره متوالی بود. آثار او بیشتر تلفیقی از روش کلاژ با ادغام سنت و مدرنیته است. او از جمله هنرمندانی است که در موزه متروپولیتن نیویورک دارای اثر است. حمیدرضا بیدقی که طراحی پوستر 37مین و جدیدترین دوره جشنواره فیلم فجر را بر عهده داشته است، نیز برای دوره‌های 34 و 35 جشنواره جهانی فجر قلم زده است. پوستر دوره‌های بعدی را نام‌های آشنای دیگری طراحی کردند. محمد مهدی عسکرپور که بیشتر در کسوت کارگردان به یادش داریم، پوستر دوره 21م را طراحی کرده است. او آن زمان مدیر بنیاد سینمایی فارابی بود. از نکات جالب دیگر دوره 23 بود که محسن سید یوسفی برای جشنواره پوستر طراحی کرد. جشنواره‌ای که بعدها به فیلم‌های معناگرا معروف شد. دوره 26 اما با پوستری از دو خانم طراح همراه شد. نشانی با طراحی سنتی ایرانی که توسط خانم‌ها میراندا انصاری و الهام ایوزی بر پیشانی جشنواره نقش بست. دوره‌های بعدی نیز هنرنمایی بیژن جناب، مهدی سعیدی و طه زاکر رونمایی شد. مهدی سعیدی تنها کسی بود که از شیوه تایپوگرافی برای پوستر جشنواره استفاده می کرد و طه زاکر که در دوره 37 و طی آیین بازگشایی جشنواره برای پوستر فیلم کوپال از گروه هنر و تجربه برنده سیمرغ شد، با 32 سال سن جوانترین طراح پوستر برای جشنواره فیلم فجر است. دوره 34 برای اولین بار از چهره یک هنرمند استفاده کرد و مجید برزگر بر اساس عکسی از امیر عابدی و توسط بزرگ مهر حسین پور تصویر زنده یاد خسرو شکیبایی را بر نشان مهم سینمای ایران حک کرد. آیینی که موجب شد در دوره 35 نیز بر اساس عکسی از عزیز ساعتی تصویر شاعر سینمای ایران زنده یاد علی حاتمی بر پوستر جشنواره نقش بندد. پوسترهای جشنواره بین‌المللی فیلم فجر طی 37 سال و با هنرنمایی 25 تن از بهترین هنرمندان گرافیک ایران نشان هویتی است دوست داشتنی و ارزشمند. نشانه هایی که در آنها به گواه آمار تصویر نگاتیو و پرنده بیشترین تکرار را دستمایه هنرنمایی قرار داده است و همچنان زنده و پویا به حرکت خود ادامه می دهد. جالب این که همزمان با جشنواره فیلم فجر امسال، موزه سینمای ایران در اقدامی خوب موزه ای از تمامی پوسترهای 37 دوره جشنواره فیلم فجر را برای علاقه‌مندان به نمایش گذاشته است. نهم بهمن ماه نیز در آیین افتتاحیه جشنواره و در حرکتی ستودنی از استاد ابراهیم حقیقی به پاس یک عمر تلاش و هنرنمایی قدردانی شد. طراح سیمرغ زرین جشنواره‌ای که با وجود تمام فراز و نشیب‌ها و نقدهای وارد و غیر از آن همچنان قلب تپنده سینمای این سرزمین است.
تعریفم از سینما تعریف تجارت محض نیست. سینما باید معیشت بکنه، درسته، ولی اینکه من اینجا آمدم که فقط پول در بیارم تو ذهنیت من نمی گنجه.
من سینما رو در حوزه فرهیختگی تعریف کردم و می کنم. خانواده بزرگ سینمای ایران رو تبریک بهش میگم که در حوزه فرهنگی و فرهیختگی کارهای بسیار درخشانی کرده، در حدی که در جهان سربلنده. بخواهیم با هم که این سربلندی رو در جهان از فرهنگ خودمون بارها و بارها نمایش بدیم و برای خودمون حفظ کنیم.
37 جشنواره فیلم فجر.